الرحمن الرحيم. ومنها رواية زكريا بن يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ما حجب الله علمه عن العباد فهو موزوع عنهم، فإن الوعظ عن المكلف تعبير آخر عن الرفع عنه، فتكون دلالة هذه الرواية على وزان دلالة الحديث السابق، ويستفاد منها نفي وجوب التحفظ والاحتياط. بحث در أدلة براءة شرعية. آیا ما دلیل داریم بر براءت شرعی؟ براءت شرعی یعنی در جایی که انسان شک در تکلیف داشته باشد و اطراف علم اجمالی نباشد، که از او تعبیر میکنن به شک بدوی، شبهه حکمیه باشد، یعنی در کلیه قانون ما شک داشته باشیم که همچه قانونی از طرف شریعت اسلام آمده، حرمتی برای شرب توتون هست یا نیست، اینجا براءت جاری کنیم. آیا دلیل داریم بر براءت یا دلیل نداریم؟ چند تا آیه را خواندیم، یکیش دلالت کرد، بقیهش دلالت نکرد. روایت را شروع کردیم و از جمله روایات حدیث رفع بود که حدیث رفع را دلالتش را قبول کردیم، گفتیم که حدیث رفع دلالت بر براءت می کند، چی در شبهات حکمیه چی در شبهات موضوعیه. برای اینکه ما ام رفع اما اون چنان چیزی که لا یعلمون، اعم از این که اون شیء لا یعلمون حکم باشد، مثل حرمت شرب توتون، او برداشته شده. یا در شبهات موضوعیه این مایه خمر یا خله، این لا یعلمون خمریتش لا یعلمون، اینم حکمش برداشته شده. پس این خوبه رفع ما لا یعلمون که هم در شبهات حکمیه دلیل میشه و هم در شبهات موضوعیه. رسیدیم به روایت بعدی. روایت دیگر روایت زکریا ابن یحیی است عن ابی عبدالله الصادق علیه السلام انه قال، که حضرت گویا اینجور فرموده: ما حجب الله علمه عن العباد، هر تکلیفی، ما را بگو تکلیف، هر حکمی که محجوب کرده خداوند علمش را از عباد، محجوب کرده علمش را از عباد، کنایه از اینه که نمیدانه مکلف علم به حرمت شرب توتون نداره. این حرمت شرب توتون که علمش محجوب از عباده، فهو موضوع عنهم، موضوع را معنا کنین ای مرفوع عنهم، این حرمت برداشته شده. و قبلا هم گفتیم که مراد از برداشته شدن، برداشته شدن واقعی نیست، و الا تصیب لازم میاد که حکم واقعی در واقع حرمت بوده، و چون که ما نمیدانیم این از ما، این حرمت برداشته شده. این برداشته شدن، برداشته شدنی ظاهریه نه واقعی. برداشته شدنی ظاهری یعنی در مقابل این حرمت مشکوک احتیاط و تحفظ لازم نیست. این خلاصه ای برات میشه. فهو موضوع عنهم، هم میگه اینجا که گفتم موضوع عنهم، نگفتم مرفوع عنهم، میفرماد نگفته باشه. فان الموضوع، فإن الوضع عن المكلف، از مکلف برداشته شود، تعبیر آخر عن الرفع عنه، ای تعبیر دیگر است از رفع از مکلف. فتكون دلالة هذه الرواية عینا، این روایت حجب بر وزن دلالت حدیث سابقه، مثل رفع ما لا يعلمون، و يستفاد منها، و استفاده میشه ازش، موضوع یعنی مرفوع. و ما گفتیم که رفع واقعی امکان نداره، برای اینکه تصیب میشه. پس مراد از این رفع چی رفعیه؟ اون حرمت مشکوک برداشته شده، رفع ظاهری، یعنی در مقابل اون حرمت مشکوک تحفظ و احتیاط واجب نیست. این روایت مبارکه هم دلالت داره. ولكن وقد يلاحظ على الاستدلال امران، گویا دو تا اشکال شده بر استدلال بر این روایت برای براءت. از این دو اشکال اگر جواب گفتیم، این حدیث حجبم دلیل میشه. اگر نگفتیم، دیگه حدیث حج دلیلی بر براءت شرعی نخواهد شد. اون کدام اون دو تا اشکال؟ احدهما ان الحجب هنا اسند الى الله تعالی، حجب اینجا سند داده شده به خداوند متعال. ما حجب الله علمه عن العباد، اونی که خدا محجوب کرده، پنهان کرده علمش را از بندگانش، یعنی خداوند اگر جعل کرده اصلا بیان نکرده. جایی که خداوند اصلا بیان نکند، اصل تکلیف را یا هیچ تصویب نکرده، یا اگرم تصویب کرده فقط پهلوی خودشه دیگه، هنوز بیان نکرده، همچه حکم برداشته شده. و یه محل بحث ما خارجه، ما در شرب توتون میگیم خدا که محجوب نکرده حرمتش را، خداوند حرام را جعل کرده و حرمت را بیان کرده، اولیاش بیان کرده، ائمه بیان کرده، منتها به ما نرسیده. این که به ما نرسیده حرمت شربتتون رو گفته نمیشه، خدا محجوب کرده از ما. اون حکمی را که پهلوی حضرت ولی عصر الان به امانت گذاشته شده، مأمور به تبلیغ نیست، اونا را خدا محجوب کرده، اما اینا را که خدا محجوب نکرده. پس این دلالتی بر براءت نمی کنه. این دلالت کنه نظیر اون روایتی میشه که اسکتو اما سکت الله، یعنی اون احکامی که پهلوی حضرت حجت هست و هنوز مأموری به ابلاغش نیست، در مقابل اون احکام شما مسئولیت ندارین، اما در مقابل شرب توتون هم شما مسئولیت ندارین. این دلالت نداره. این اشکال اول و این اشکال مهم است. احدهما ان الحجب هنا، در اینجا این حجب اسنده الى الله تعالی. اگر اینجور میگفت که این حکم از بندگان محجوب شده، نمیگفت که خدا محجوب کرده، این اگر میگفت دلیل بر براءت میشد، میگفتیم که حرمتی شربتتون از ما محجوب شده. اما اینجا اینجوری نگفته، گفته خدا محجوب کرده. خدا کدام حکم را از ما محجوب کرده؟ اون احکامی که هنوز مأموری به تبلیغش نیستن. ان الحجب از جمله چیزی است که سند داده شده به سوی خدای متعال. وقتی این سند به خدا داده شد، فیختص بالاحکام المجهوله، اون احکام مجهوله که پیش حضرت حجت است. التي ينشا انشر احکام مجهوله که ينشا عدم العلم بها من قبل الشارع، که نشأت گرفته عدم علمی به اون احکام از قبل شارع، برای اینکه شارع اصلا دستور نداده بیان کنه، نه پیامبر اکرم بیان کرده، نه ائمه اطهار، اصلا برای کسی بیان نکرده. اون احکام از ما برداشته شده و بحث ما در اون نیست، در اون کسی نزاع نداره که ما در مقابل اون احکامی که هنوز مأموری به تبلیغش نیست، نسبت به اون احکام ما مسئولیتی نداریم. فيختص بالاحكام المجهوله التي ينشا عدم العلم بها، که نشأت میگیرد عدم علمی به اون احکام از قبل شارع، لاخفائه لها، برای اینکه شارع اون احکام را مخفی کرده، اون احکام را پهلوی حضرت حجت و امانت گذاشته و کسی حق تبلیغش را ندارد. این عینا این روایت مثل روایت اسکت اما سکت الله میشود. ولا یشملو براءت را، شامل براءت نمی شود. براءت مگر کجای آقا محل بحث ما در براءت؟ می فرماید محل بحث ما در براءت اون موردی است که نشک فیه، عادتاً ما شکی در اون حکم داریم، عادتاً از احکامی آنچنانی که یحتمل عدم وصولها، احتمال میدیم که شارع بیان کرده، شارع محجوب نکرده، مأموری به تبلیغ بوده، پیامبرم تبلیغ فرموده، ولیکن به ما نرسیده، لعوارض اتفاقیه، به خاطر عوارض اتفاقیه، منافقین پنهان کرد روایت را، سوزان روایت را مخفی کرد، از این جهت به ما نرسیده. اما پس در مورد براءت که ما میخوایم در این جاهایی که براءت جاری کنیم، این جاها گفته نمیشه که خدا علم به حرمت را از ما محجوب کرده، بلکه به خاطر عوارض اتفاقیه محجوب شده. این یک اشکال. ولیکن این اشکال خوشبختانه اینه که قابل دفع. و یرد علیه ان الحجب لم یسند الى المولا سبحانه و تعالی بما هو شارع و حاکمون. اینجا درسته، ما حجب الله، الله فاعل حجبه، خداوند محجوب کرده، ولیکن خداوند دو جور محجوب میکنه، به ما هو شارع یا به ما هو خالق الکائنات. ندارد که ما حجب شارع علمه عن العباد، حیثیت شارعیتش را در نظر نگرفته، یعنی اون رو که خدا محجوب کرده. خب همین عوارض اتفاقی هم به ما هو خالق الکائنات همه به دست خداوند متعال، منافقین مخفی کرده، هم اینم به یک معنا گفته میشه که خدا از ما محجوب کرده، برای اینکه خداوند این منافقین را آفریده، خالق کائنات. خب یک سببی به حادثه پیش آمد میکند در عالم تکوین، خب این حادثه را خدا آفرید. پس نسبت حج به خدا در مثلا در شرب توتون، اگر مولا حرمت را جعل کرده و حرمت را هم بیان کرده، ولیکن به ما نرسیده به خاطر ظلم ظالمین، خب این به یک معنا گفته میشه که این خدا از ما محجوب کرده، و الا خداوند قدرت داشت که طوری میکرد که علمش حتما به ما میرسید. اگر به ما هو شارع محجوب کنه، این معنایش اینه که این قانون را شارع اصلا بیان نکرده. اما اگر به ما هو خالق محجوب کنه، خب به ما هو خالق موارد براءت را هم شامل میشه. در موارد براءت به ما هو خالق کائنات طور دنیا را آفریده که به ما اون احکام نرسیم. منافقین پیدا شد، ظلم ظالمین پیدا شد. مثلا لم یسند الی المولا سبحانه و تعالی، اسناد داده نشده به سوی خداوند. به ما هو شارع، که اگر میگوید به ما هو شارع مخفی کرده، این معنایش این بود که براءت را شامل نمیشه، راجع به اون احکام مودعه پهلوی حضرت حجته. به ما هو شارع و حاکم لینصرف الی ذلک النحو، تا اینکه این ما حجب الله منصرف میشد و ظهور پیدا میکرد. الی ذلک النحو من الحجب، به این نحوی از حجبی که مولا اصلا او را بیان نکرده از اول، بلکه اینجا سند حجب خدا داده شده، منتها بل اسند الیه بما هو رب العالمین، بما هو خالق الکائنات، خداوند محجوب کرده. خب همین که زید را آفرید، زید آمد یک روایت را از بین برد، به ما نرسید، اینه گفته میشه که خدا محجوب کرده. بما هو خالق الکائنات و بیده الامر من قبل و من بعد، و به ما اینکه تمام حوادث، تمام پدیده ها، تمام مشکلات، تمام انسان ها که به دنیا میاد، خوب و بد، همه اینها آفریدگار جهان آفریده. پس این منافقی که این روایت رو از ما محجوب کرد، مخفی کرد، در حقیقت به یک معنا گفته میشه که این خالق کائنات از ما محجوب کرده، و الا این شخص را اگر خلق نمی کرد از ما محجوب نمی شود. و بیده الامر من قبل و من بعد. و به هذا، وقتی معنای حجب این شد، یشمل کل حجب یقع فی العالم، هر چیزی که از دید ما پنهان میماند گفته میشه که خدا محجوب کرده، یا ما را اونقدر قابلیت نداده، علم غیب نداده تا ما به اون روایت، به اون حکم میرسیدیم، یا اینکه اون منافق را آفریده، او آمده روایت را از ما برداشته، یا اینکه اصلا حکم را مولا جعل کرده و بیان خود مولا بیان نکرده. تمام اینها را شامل میشود، پس از جمله براءت را هم شامل میشود. این جواب خوبیه. ولا موجب لتقییده بالحجب، و موجب نیست که ما مقید کنیم این حجب در این روایت را، بالحجب الواقع منه، به اون حجبی که واقع شده از شارع، به ما هو حاکمون، یعنی به ما هو شارعون، نه، ولو به ما هو خالقون محجوب کرده باشد. خب به ما هو خالقون، باران میاد، سیل میاد، مثلا یک منطقه را خراب میکنه، اینه کی کرده؟ خب به ما هو خالقون میتوانیم بگم که این آفریدگار جهان این کار را کرد. این یه اشکال، و یه اشکال دفع شد. اشکال دوم اینه، این موضوع القضیه ما حجب عن العباد، یا ما حجب عن العباد فتختص بما کان غیر معلوم لهم جمیعا. اینجا دیگه از مسئله عباد استفاده میکنه، سوی استفاده میکنه. میفرماید در این روایت داره، هر حکمی که از کل بنده ها محجوب شد در او براءت جاری میشه. و حالا این که محل بحث ما نیست، محل بحث ما در باب شربتتون، شربتتون رو بعضی مجتهدین ممکنه بدان علم داشته باشه، به حرمتش، حرمت به اونها محجوب نشده، فقط برای من مجتهد محجوب شده، من میتونم برای اجاری کنم یا نه؟ این روایت میگه نه، اگر برای کل محجوب شد میتونن برای اجاری، اما برای بعضی ها محجوب باشد، برای بعضی نباشد، اونجا برای اجاری نمیشود. که از اطلاق لفظ عباد استفاده کرده، عباد الف لا معرفه دیگه، مطلق کل عباد، عباد یعنی از کل عباد اگر محجوب شو. اینم اشکالی دوم. والآخر اینکه موضوع قضیه ما حجب الله ما حجب عن العباد، اون حکمی، اون حرمتی برداشته شده از ما که محجوب از عباد باشه. عباد یعنی چی آقا؟ عباد یعنی کل بنده ها. فتختص، این براءت مختص می شود این حدیث، به ما کان غیر معلوم لهم، به اون حکمی که معلوم نباشد برای مکلف، منتها برای جمیع مکلف معلوم نباشد. فلا و پس این ما نحن فی رو شامل نمیشه، برای اینکه در براءتی که ما بحث میکنیم ما نمیگیم که حکم حرمت شربتتون برای کل بندگان محجوبه. برای کل بندگان اگر محجوب باشه معنایش اینه، حتی برای اونایی که در زمان امامم بوده. خب برای کل اگر محجوب باشه معنایش اینه که این اصلا خداوند بیان نکرده از اول. فلا يشمل التكاليف التي شامل، نمیشه تکالیف آنچنانه ای را که یشک فیها یا یشک فیها شک میکند درش، نه کل بندگان. در زمان ائمه مثلا حکم پیش مردم مشکوک نبود، از امام سوال کرده بودن، امام حکمش را به مردم بیان کرده بود، منتها الان برای ما نرسیده. دون بعد و قد یجاب علی ذلک، و این اشکال دوم بهش جواب داده می شود، جوابش هم جواب خوبیه. علی ذلک به استظهار الانحلالیه، ما استظهار انحلالیت می کنیم آقا، میگیم اون حکمی که محجوب شده از بندگان، یعنی هر حکم از هر بنده محجوب شد، به اون راجع به اون بنده براءت جاری می شود، انحلالیه دی، یعنی به مقدار بندگان حجبه. از پنج تا بنده اگر محجوب شد، برای پنج تا بنده براءت جاری میشه، برای 10 تا بنده اگر محجوب شد، برای 10 تا براءت جاری میشه. تعداد جریان براءت به مقدار تعداد عباد، به اصطلاح عام انحلالیه، نه عام مجموعی که از مجموع اگر محجوب شد اون وقت براءت جاری کنه، نه. فلا بله یشک فی بعض العباد دون بعض، وقد یجاب علی ذلک باستظهار الانحلالیه، ما از این روایت مبارکه استظهار میکنیم انحلالیت را از حدیث. به چی معنا انحلالیت را؟ به معنا ان کل ما حجبه، راجع به حکم کلیه، هر حکمی که محجوب شد، از کی محجوب بشه آقا؟ اینجا هم انحلالی معنا که عباد را، از هر بندهی که محجوب شد برای اون بنده برداشته شده. ما حجبه عن من عن عبد فهو موضوع، از اون عبد، فالعباد لوحظو، عباد در این روایت ملاحظه شده به نحوی عام استغراقی، یا بگو به نحوی عموم استغراقی، للعموم المجموعی، و ظاهر هر عامی هم اینه ها، ظاهر اولیه هر عام عام استغراقیه. خب پس این روایت دومم دلالت کرد بحمد الله. پس تا هنوز دو تا روایت قشنگ رو خوندیم، یکی حدیث رفع، یکم حدیث حج، و منها روایت عبدالله ابن سنان، روایت سوم روایت عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال كل شيء فيه حلال و حرام. این روایت هم خیلی معروفه که حضرت فرموده هر شیئی که درش حلال و حرام باشد، فهو لك حلالون، این شیء مشکوکی که درش هم حلال هم حرام، ای برایت حلاله. تا که حلال آقا؟ حتی تعرف الحرام، تا وقتی علم به حرمت پیدا کنی از این، حتی تعرف الحرام از اون شیء به عینه و به شخصه حرمتش را علم پیدا کنی، وقتی علم پیدا کردی فتدعه، بگذار او را، ولی تا وقتی علم به حرمت نداری برایت این شیء مشکوک حلاله. این روایت خیلی سر و صدا داره که آیا راستی راستی دلالت بر براءت میکند یا نه، علا فرضی که بکند. اشکالی که در این روایت هست اینه که این روایت فقط شبهات موضوعیه را شامل میشه، شبهات حکمیه را شامل نمیشه. و تقریب الاستدلال انها، تقریب استدلال بر این روایت اینه، انها تجعل الحلیه، این روایت قرار داده حلیت را مع افتراض وجود حرام و حلال واقعی، با فرض این که یک حرام واقعی وجود دارد و یک حلال واقعی وجود دارد، منتها این شی را نمی دانی که حلاله یا حرام، این شی بر شما پاک حلال و بله، و تضع لهذه الحلیه، خب این شیء مشکوک پاکه حلاله، یه از کجا معلوم که این حلیت ظاهری باشه، یعنی از براءت باشه، ممکنه این حلیت واقعی باشه، واقعا پاک در لوح محفوظ هم این شیء بر ما پاکه، ای که براءت نشود، براءت در جایی است که شیء مشکوک در ظاهر بر ما پاک باشه، واقعیش رو ما نمیدانیم، شاید حرام باشد، شاید حلال باشد، شاید حرام باشد، ولیکن در ظاهر بر ما پاک حلال باشد. اما این روایت میگه هر شیء بر شما پاکه، خب الا علل این پاک پاکیه حلیت واقعی باشه. میفرماید نه، قرینه داریم که این حلیت ظاهریه، اون قرینهش اینه که این حلیت مغیای به علمه، اون حکم ظاهریه که همیشه مغیای به علم، حکم واقعیه که مغیای به علم نیست، بول در واقع نجیسه، چی ما علم داشته باشیم چه نجاست واقعی که مغیای به علم نیست، فلان شی حرامه، چی ما در واقع علم داشته باشیم یعنی در واقع حرامه. این که در روایت میگه تا علم پیدا نکردی برای حلاله، معلومه که این حلیت حلیت ظاهریه. فهذه الحبانی و تدع لهذه الحلیه غایت، و قرار داده در این روایت برای این حلیت غایتی، و هی اون غایتش کدوم آقا؟ تمیز الحرام، تمیز حرام یعنی علم به حرمت، علم به حرمت پیدا کردی حلیت از بین میره. فهذه الحلیه ظاهریه، این حلیت معلومه که حلیت ظاهریه، و الا حلیت واقعی که مغیای به علم نیست. اذن در این هنگام پس چی شد آقا این حلیت که ظاهری شد؟ میفرماد و هی تعبیر آخر عن الترخیص، این حلیت ظاهری معنیش اینه که در ظاهر بر شما باکی نیست، یعنی بر شما احتیاط واجب نیست، پیش برای این مشکوک، یعنی ترخیص فی ترک تحفظ و احتیاط. این خلاصه استدلال به این روایت. ولیکن ذهب جماعت من المحققین، ولیکن جعده از محققین رفتن الى ان هذه الروایه مختص بالشبهات الموضوعه. این که دلالت بر حلیت ظاهری میکند، بر براءت میکند، اینجا درسته، ولیکن براءت در شبهات موضوعیه. و حالا که بحث ما در علم اصول در کدوم براءته؟ براءت در شبهات حکمیه، در حکم کلی اگر شک کرد مجتهد بتواند براجع. این روایت نمیگه اونه، این روایت میگه در این لیوان بالخصوص اگر شک کردی که آب یا شرابه، این لیوان برد پاک. اما شرب توتون به عنوان کبرای کلی، گوشت ارنب به عنوان کبرای کلی پاک، حلال یا حرام، این روایت اونه شامل نمیشه. چرا نمیشه؟ خوب توجه کنه. و ذالک للقرینتین، دو تا قرینه داریم در خود روایت که این روایت شبهات حکمیه را شامل نمی شود. الاولا قرینه اولی، این ظاهر قوله علیه السلام، ظاهر قول حضرت که فرموده کل شیء فیه حلال و حرام، این ظاهرش اینه که فرض شده یک طبیعتی منقسمت فعلا، که منقسم فعلا یعنی الى افراد محلله و افراد بگو محرمه، کما اینکه اصل روایت هم ظاهرن موردش هم مسئله جبنه، پنیر. خب در پنیر همین الان در بازار دو جور پنیر داریم، پنیرایی داریم که پاکه، حلاله، از شیر درست شده، خب این پنیری داریم که از میته درست کرده، از اون چیزی میته رو باش چی میگن اون رو که با شیر قاطی میکنه پنیر میشه، شیردان میگن، چی میگن؟ علا کل حال، خب بعضی ها از میته را قاطی میکنن پنیر میسازن. خب اگر یه دانه پنیر رفتم جلوی دکان میخوام این پنیر بالخصوص، این پنیر خاص را میخوام بخرم، در پنیر دو جور موجوده در بازار، پنیر حلال که از میته نیست و پنیر حرام. خب این فرد رو من شک دارم که از داخل قسم حلالشه یا از قسم حرامشه. این روایت میفرماید که این پنیر برای پاکه، بخر حلاله، این میشه همون شبهه موضوعیه، شبهه حکمیه، که نیست که ما در اصل قانون کلی پنیر شک داشته باشیم که پنیر در دین اسلام حلاله یا حرام. نه، اصل حکم کلی پنیر را میدانیم، اون پنیرایی که از میته نیست چیه حکمش؟ خب اون پنیرایی که از میته ساخته میشه تمام. پس حکم کلی را که ما شکی نداره. از کجا فهمیدیم که این راجع به شبهات موضوعیه؟ به خاطری که فیه حلالون و حرامون. اول فرض کرده که در این طبیعت کلیه، این طبیعت کلی بعضی افرادش حلاله، بعضی افرادش حرامه، در بعضی دیگر اگر شک کردیم این بعضی افراد مشکوکشن بر ما حلال میشه، این میشه شبهات موضوع. اما در شبهات حکمه میشه شرب توتون، شرب توتون دیگه دو قسم نیست که یک قسمش حلال باشه یک قسمش حرام باشه، در شرب توتون در اصل کبرای کلی شرب توتون ما شک داریم که حلاله یا حرام. دیگه در شرب توتون گفته نمیشه که فیه حلال و فیه حرامون، ولذا این روایت اصلا شبهات حکمیه را شامل نمیشه. و ان هذا الانقسام هو السبب، و این انقسام، این که پنیر دو جوره، پنیر پاک، پنیر نجس، این سبب شده در این که شک کنیم ما در این فرد، این فردی رو که رفتیم پنیر را از دکاندار خریدیم، او ذاک یا اون فرد. و هذا انما یصدق، و این کی اینجور صدق میکنه که بگم پنیر دو قسم، پنیر حلال داریم و پنیر حرام داریم و این فرد را ما شک داریم. و هذا انما یصدق فی الشبهه الموضوعیه، در شبهه موضوعیه، لا فی مثل الشک فی حرمت شرب توتون، نه در مثل شبهه حکمیه، مثل شک در حرمت شرب توتون مثلا و امثال شرب توتون، مثل لحم ارنب، اصل گوشت خرگوش در اسلام حلاله یا حرام. در گوشت ارنب که ما دو قسم نداریم، که یک قسمش حلال باشد یک قسمش حرام باشد و یک قسمش هم مشکوک باشد، تا در اون مشکوک ما براءت جاری کنیم. پس این روایت خلاصش این شد که شبهات حکمیه را البته با اجازه شماها شامل نمی شود. فإن الشك فيها، شک در شبهه حکمیه، لا ينشأ من تنوع افراد طبیعه، از این که افراد طبیعه چند نوع دارد، بعضی شرب سیگار تیر مثلا حلاله. شرب سیگار ونسون مثلا حرامه. تا ما شک کنیم که شرب سیگار شیراز حلاله یا حرام، اینجوری نیست. نه در ما در اصل شرب توتون در کل کبرای کلی شک داریم که حلاله یا حرام. پس دو قسم در شرب توتون نداریم تا این روایت شامل میشه. بل من عدم وصول نص شرعی راجع به شرب توتون، چون نص شرعی نرسیده لذا ما در کلیه شک داریم علی التحریم. اینم قرینه اول. از ثانیه قرینه دو، ان مفاد الحدیث، مفاد حدیث زمانی که حمل شود این حدیث بر شبهه حکمیه، کانت کلمت به عینه، کلمه به عینه اون وقت تأکید میشه یعنی بیفایده میشه. و حالا که ظهور هر قیدی که در کلام میاد اینه که این قید باید در کلام یه فایده داشته باشه، کلمه به عینه تأکید صرف میشه یعنی بیفایده. چرا؟ لأن العلم بالحرام فیها مسابق للعلم بالحرام به. برای اینکه اگر در شبهات حکمیه ما علم پیدا کردیم که شرب توتون حرام، همین که علم به حرمت پیدا کردیم، این معنایش اینه که علم به عین حرمت به شخصه، یعنی به شخص حرمت علم پیدا کردیم، این دیگه کلمه به عینه فایده نداره. به عینه هم نبودی میگفت شرب توتون را وقتی علم به حرمت پیدا کردی بر شما حرام، دیگه قیدی به عینه فایده ای نداره. بینما اگر مقصود حدیث شبهات موضوعیه باشه، کلمه به عینه فایده ای جدید داره. میگه شو پنیر بعضی افرادش حلاله و بعضی افرادش حرامه، و این فردی که شک داری بر شما حلاله. تا کی حلاله؟ تا اینکه به شخصه این فرد را علم به حرمتش پیدا نکنین. این به شخص قیدی به شخصه فایده داره، اما در شبهات حکمیه خب به شخصه اونجا نیست، اونجا یه حکم کلی علم به اون حکم کلی پیدا کردیم همون به عینه میشه دیگه، نیازی به آوردن کلمه به عینه نداریم. لأن العلم بالحرام در شبهات حکمیه مسابقه است با علم به حرام به عین حرام عادتا. و اما اذا حمل على الشبهة الموضوعية، اگر حامل بشد بر شبهه موضوعية، كان للكلمة المذكورة فائدة ملحوظة، میبوده برای کلمه که ذکر شده که همون کلمه بعینه باشد، میبوده باشد فائده خوب، یعنی از تأکید در میره میشه تأسیس، یک فائده پیدا میکنه. لأجل حصر الغاية للحلية، بخاطر این که حصر کرده غایت و نهایت حلیت را بالعلم تفصیلی. میگه درسته در توت، در جیبن، در پنیر افراد حلال داره و افراد حرام داره، ولی هر فرد را دست بزنی این برات حلاله، حلاله تا وقتی علم تفصیلی به حرمت خود این فرد پیدا نکردی دون العلم. اما این که علم اجمالی داریم که بعضی افراد جیبن حرام، او سبب نمیشه که این فردم بر من حرام باشه. لأجل حصر الغاية للحلية بالعلم التفصيلي، حصر ميكون غاية حرمت رو غاية حليات رو بالعلم التفصيلي بحرمت دون العلم الإجمالي، ومكن العلم الإجمالي كي يغلب تواجده في الشبهات الموضوعية، مغالبة موجود بوداني ان علم إجمالي در شبهات موضوعية. ان لوان رو دست من داده آقا، لوان آب، شك دارم شربش بر من حلال يا حرام، اینجا علم إجمالي داريم كي بعض اقسام آب در دنیا حلال خوردن آبای پاک، بعضی از افراد آبهایی که نجس شده خوردنش بر من حرامه، اینجا علم اجمالی داریم بر اینکه بعضی افراد آب حرام هست، ولی اون علم اجمالی سبب نمیشه که این آبی که به دست من است لیوان اینم بر من حرام باشه. تا که این بر من حلاله، این آب، این آبی که دست منه، تا وقتی که علم به حرمت خود این فرد پیدا نکرد. بله کیه در دنیا پیدا میشه؟ از من الذی لا یعلم عادتن، علم نداشته باشه عادتن به وجود جبن حرامین، که یک پنیر حرام در بازار هست حتما، برای اینکه بعضی ها از اون چیز میسازن دیگه، از میته میسازن، و یا به وجود لحم حرامین، من رفتم گوشت از بازار خریدم و شک میکنم که این حلال خوردنش بر من یا حرام، برای اینکه علم اجماری قطعا دارم که بعضی افراد گوشت در دنیا حلاله، اون در جایی است که اون گوسفند را تسکیه کرده باشه گوشتش بر من حلال، بعضی از افراد گوشت گوسفند بر من حرامه و اون گوسفند است که تسکیه نشده باشه. اما این فرق چیه از این دکاندار که الان خریدم؟ یه از اون مزکایشه یا علم اجمالی به حرمت بعضی افراد گوشت گوسفند دارم دیگه. اما وجود شراب نجس، یک مایع نجس هم در دنیا هست و او حرام، و اما این مایع چیه؟ این نجسه یا نه؟ نمیدونم. و انما الشک فی ان هذا الجبن، این فرد یا این فردی از لحمی که رفتم از دکاندار خریدم، یا این فردی از شراب المعین، هل هو من الحرام النجس، یه زو حرام نجسه یا نه ام لا. و علیه بنابر این بیان فیکون الحمل على الشبهه الموضوعیه متعین عرفا، این روایت دیگه کمشانسی کرد، دلالت بر وراعت در شبهات حکمیه نکرد، این مختص شد به شبهات موضوع. پس این روایت یک قاعده فقهیه، به درد علم اصول نمیخوره. على شبهة الموضوعية متعينا عرفا لأن التأكيد الصرف، برای اینکه اگر این بگم شامل شبهات حکمیه میشد، کلمه بعینه حمله بر تأکید میشه، و تأکید خالص که هیچ فایده نداشته باشد خلاف ظاهره. هذه هي اهم النصوص، این اهم روایاتی است، از آیات و روایات اهم نصوص آنچنان است که استدل بها، استدلال شده به این نصوص، علی البراء من الكتاب و السنه. و قد لاحظنا، و ما دیدیم که بعضی آیات و بعضی روایات تمام بود، اقلا از آیات آیه ما کنا معذبین، و اقلا از چی؟ آیه ما کنا معذبین بود. کدام آیه بود که دلالتش تمام بود آقا؟ یکی از این آیات بود که ما دلالتش را قبول کردیم. بله ظاهرا همون بود دیگه، نه؟ آه؟ آها، و ما کان لیذل قوما بعد اذ هداهم، درست اون آیه را قبول کردیم دلالتش را. و این دو تا روایت، حدیث براءت، حدیث رفع و حدیث حج، حالا ولو این ما کل شيء فی حلال و حرام دلالت نکرد. و قد یضاف الی ذلك، دلیل سوم بر این که براءت در شبهات حکمیه، براءت شرعی جاری میشه و شارع بر ما رخصت داده و احتیاط را در عند الشک بر ما واجب نکرده، اضافه میشد به این نصوص، التمسك بعموم دلیل الاستصحاب. دلیل سوم بر براءت خود استصحابه. استصحاب حجت یا نه؟ در موارد شکی در تکلیف استصحاب میکنیم براءت را، وقتی استصحاب کردیم براءت را، اون براءت با استصحاب بر ما ثابت میشه، که این انشاءالله فردا. چقدر وقت؟ 20 دقیقه مونده؟ بخونیم یعنی؟ بخوای بخونیم اشکال نداره. یک روب مونده، 20 دقیقه مونده. خب حالا کمی استصحاب را هم بخونیم. الاول، و ذلك باحد لحاظين، به یکی از دو تا لحاظ. الاول، ان نلتفت الى بدايه الشريعه. خوب میگه چجور آقا در شرب توتون، مثلا شرب توتون مورد براءت، ما شک داریم حلاله یا حرام، ما اینجا میخوایم براءت جاری کنیم از حرمت. خب اینه با استصحاب این براءت را ثابت کنیم. یعنی چی؟ میفرماید تقریب استصحاب این آقا. خب این شما در نظر دارین در اول شریعت، اون روز اولی که حضرت رسول اکرم مبعوثی به رسالت شد، چه حکمی را آورد؟ گیر کرد آقا، هیچی دیگه، فقط قولوا لا اله الا الله را آورد. غیر از این دیگه مسلمان ها وظیفه دیگه، چیزی دیگر بر مسلمان ها واجب نبود. فقط میگوید قولوا لا اله الا الله تفلحو، هر کی در اون زمان لا اله الا الله گفت و مرد، بی روزه و نماز و خمس و زکات و بی همه چیز رفت بهشت. خود در شریعت، در اول شریعت اسلام فقط لا اله الا الله گفتن واجب بود. اما دروغ حرام بود؟ نه. کذب حرام بود؟ نه. قتل حرام بود؟ نه. شرب توتون حرام بود؟ نه. در اول شریعت یقین داشتیم که همه اینها حلاله. بعد کم کم به تدریج دروغ حرام شد، کذب حرام شد، قتل حرام شد، خیانت حرام شد، جنایت حرام شد، شراب حرام شد، یکی یکی حرام شد. در شربتتون که رسیدیم شک کردیم که اینم حرام شده یا با همون حلیت اولیاش، حلیت اولیه‌ای که در روز اول بعثت، در روز اول بعثت همه اینا حلال بود دیگه برمون. و آیا بر حلیت باقی مانده؟ استصحاب میکنیم حلیتش رو. معنیش اینه که با استصحاب همون نتیجه براءت به ثابت شد. اینم خیلی قشنگه، ان نلتفت الى بدایت الشریعه، به ابتدای شریعت ما توجه کنیم. فنقول، میگیم آقا اون روز اول حضرت رسول اکرم که مبعوثی به رسالت شد، اون وقت فقط لا اله الا الله گفتن واجب بود دیگه، شرب توتون حرام نشده بود، کذب حرام نشده بود، صیغه حرام، صیغه که رسول الله هم حرام نیست، بله فنقول ان هذا التکلیف المشکوب لم یکن این حرمت شربتتون لم یکن قد جعل فی تلك الفتره یقینا در روز اول بعثت که حرمت شربتتون یقینا جعل نشد. خب اگر یقینا حرمت جعل نشد پس چی بوده؟ وقت ما آزاد بودیم در روز اول شریعت اسلام، ما آزاد بودیم. چرا یقین داری که اون روز حرمت جعل نشد؟ برای اینکه لعنه تشریع الاحکام کانت تدریجی، جای شک نیست. بعضی احکام همین در سالهای اخیری که حضرت رسول خاتم به درود حیات میفرمود اون زمانا تازه تشریع شد، و الا قبل از او همش حلال بود برای آقایون، چیزی نبود. کان تدریجی فیستصحب عدم جعل ذالک تکلیف. استصحاب میکنیم میگیم روز اول بعثت حرمت جعل نشده بود، بعدها جعل شد، یا نه استصحاب میکنیم عدم جعل حرمت. نتیجه اینه که همون حلیت قبل شریعت برای ما الانم باقیه. این یک راهش. الثانی ان یلتفت المکلف الى حالت ما قبل تکلیفی. نه راجع به اول شریعت کار نداریم، راجع به حال خودمون. من 14 سال و 11 ماه و 29 روزم، یعنی هنوز 15 سال نشدم. این که یک روز به 15 سالگی من مونده، این در همین روز که یک روز هنوز به 15 سالگی من مونده، یقین دارم که شربتتون بر من چی آقا؟ حلاله دیگه، من آزادم، برای که من سبیم، به سبی که تکلیف نداره. بعد شب خوابیدم فرداش 15 ساله شدم، شک میکنم که برای من حرمت جعل شد، یعنی استصحاب میکنم حلیت دیروز رو برای خودم. نتیجه اینه که بعد از اینکه من بالغم شدم بر من حرمت ثابت نشده. ای از همه قشنگتره ها. این که ملتفت شود مکلف، التفات پیدا کنه مکلف با ابسوی حالت مقابل تکلیفش، که حالت سغرهی مثلا 2 روز به تکلیفش مونده، 3 روز به تکلیفش مونده، 1 ماه مونده، فیقول ان هذا تکلیف این حرمتی شربتتون لم یکن ثابتا، ثابت نبود بر من فی ذالک الفتر یقینا، در اون مدت. در کدوم مدت ثابت نبود بر من آقا؟ خب بعد که امشب خوابیدم شدم 15 ساله، حالا شک میکنه بر من حرمت آمد یا نه؟ و یا شک فی ثبوته بعد البلوغ، شک میکنه که حرمت آمد یا نه؟ فیستصحب عدمه، عدمش استصحاب میشه. اینم استصحاب. پس براعت 3 تا دلیل پیدا کرد آقا: آیات، روایات و استصحاب حال قبل الشریعت یا حال قبل البلوغ، که استصحاب براعت اصلی هم میگن. اینه معنیش، میگه استصحاب میکنیم براعت اصلی رو. معنای استصحاب براعت اصلی اینه، یا استصحاب حالت قبل الشریعت یا استصحاب حالت بگو قبل البلوغ. دیگه هر چی مصرار کنین دیگه بعد از این نمیخونم.